در ماه امسال در مریوان برگزار خواهد شد.
بسیار.
اما خب از مریوان کمی فاصله بگیریم. یکی از خبرهایی که رویدادهایی که یکم خب حاشیه دار هست، بحث طرح و توسعه تماشاخانه سنگلج هست که ریاست شورای شهر تهران شخصا خواستار پیگیری طرح توسعه تماشاخانه سنگلج شدند و عصر دیروز این جلسه برگزار شد و نشستی بود در تماشاخانه سنگلج که با حضور پریسا مقتدی، محسن هاشمی و چند تن دیگه پیرامون ویژگی های قدیمی ترین سالن تئاتر شهر تهران و پیگیری طرح توسعه تماشاخانه سنگلج گفتگو شد که خب در سالهای قبل توسط عزت الله انتظامی، داوود رشیدی و خیلی از هنرمندان تئاتر کشورمون از شهردار وقت مطالبه و پیگیری شد طرح توسعه تماشاخانه سنگلج که شامل تغییر کاربری و الساق ساختمان جنبی تماشاخانه سنگلج به اون بود و ساخت یک تماشاخانه که چند پلاته تمرین و یک موزه تئاتر هم قرار بود که ایجاد بشه. خب به رغم قولهایی که داده شد ولی خب بحث اجرایی نشد. ساختمان کناری سنگلج هم یکی از ساختمان‌های اداره حقوق شهرداری هست که خب بچه‌های تئاتری درخواست داشتن که تغییر کاربری ایجاد بشه و اتابک نادری هم که از هنرمندان پیگیر اجرایی شدن این طرح چند سال قبل گفته بود که مهمترین هدف این طرح ایجاد امکانات بیشتر برای مخاطبان تئاتریه و اگر ساختمان کناری رو یکی بکنیم با تماشاخانه سنگلج میتونیم یک سالن بلک باکس با 4 تا پلاته تمرین بسازیم، در کنار اینها میتونیم نمایشگاه و موزه تئاتر ایران رو راه اندازی بکنیم. حالا با توجه به اینکه خود ریاست شورای شهر تهران این موضوع رو پیگیری کرده، امیدواریم که در ادامه شاهد باشیم که اتفاقات خوبی در تماشاخانه سنگلج بیفته.
بسیار خوب، این بخش از خبرها به پایان رسید آقای عباسی، درسته؟
انشاءالله
با بخش دوم در خدمتتون خواهیم بود دیگه.
بله در خدمتتون.
زنده باشید، فعلا با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار.
ارغوان هنر، رادیو نمایش، شبکه نمایش.
نرو سمیه، اگه به خاطر منم میری نرو، من میرم. نرو سمیه.
ارغوان هنر،
موج FM 107.5 مگاهرتز.
آخه من دروغ که نمیگم، همه اینا رو عکس انداختم. حتی حالا یه چیزی بپرسم ازت، اگه یه روزی من میخوام از اینجا برم یه جای دیگه زندگی بکنم، تو چی کار میکنی؟ با من میای اینجا میمونی؟
خب خیلی دوست دارم با تو بیام، ولی پاسپورت ندارم، سربازی نرفتم.
فکر کن پاسپورت اینا همه اینا جوره.
بابامو چی کار کنم؟ نمیتونم تنهاش بذارم.
فکر کن بابات هم میاد.
بابا اصلا ولش کن این حرفا رو. بابات هم.
رادیو نمایش،
گزارش و نمایش،
خبرهای روز،
تحلیل و تفسیر،
تحلیل و تفسیر
خبرهای روز،
گزارش و نمایش
در ارغوان هنر.
باد جوانی دلش بر میزنه، روبه رستن میکنه، کار کنی نکرده. شیر شیران، مرد مردستان، کوه کوهان، رستن دستان رو به خاک افکنده، کار هر کسی نیست. روبه رستن میکنه. به بو گفت که رسته از زخم شیر، جدا مانده از چنگ شیر زدی. و باره دیگه نبرد دیگه سهرام رستن
در. روزهای شنبه تا چهارشنبه،
رادیو نمایش، موج FM 107.5 مگاهرتز.
خیلی متشکریم که همچنان شنونده برنامه خودتون ارغوان هنر هستید از رادیو نمایش. موضوع برنامه امروز ما همونطور که خدمتتون عرض کردیم و راجبش صحبت کردیم، هم کارشناس برنامه‌مون صحبت کردن، هم با میهمان برنامه در این زمینه صحبت شد، حضور نسل جوان در تئاتر هست. پرسش هم در همین رابطه از این حضور در واقع در نظر گرفتیم برای شما و اون اینی که دوست داریم بدونیم انتظار شما، دوست عزیز، شما شما مخاطب ارجمند از نسل جوان در تمامی عرصه‌های هنری چیه؟ این انتظار خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک برنامه‌مون 30075. اما الان می‌خوایم در خدمت همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند باشیم و گزارشی از ایشون بشنویم در ارتباط با موضوع برنامه‌مون.
اینجا تئاتر شهر، اینجا شده محل قرارگاه ما رادیو نمایشی ها. با کسانی صحبت بکنیم که برای دیدن تئاتر اومدن، زمان گذاشتن. من فکر میکنم اگر اینجا قرارگاه شما هم باشه در این فصل تابستان، میتونه اتفاق خوبی باشه برای شما و برای خانوادتون. آشتی کنید با تئاتر دیدن. تئاتر دیدن حال آدم خوب میکنه. اومدم در کنار یکی از بازیگران تئاتر آب و دیگران. تا دقایق دیگر هم این نمایش آغاز میشه. خودشونو معرفی بکنن.
شما، من هما خداجو هستم.
چند ساله که تئاتر کار میکنی؟
من از سال 86 به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم.
واگذاری تئاتر به نسل جوان چقدر اهمیت داره و چقدر خوبه که این اتفاق بیفته و اصلا شما موافق این قضیه هستی؟
من از اینکه کامل واگذار بشه اصلا رضایت ندارم، یعنی مخالف این هستم.
چرا؟
به خاطر اینکه ما پیشکسوتایی داریم که حضورشون در کنار جوانان ما واقعا
غنیمته.
آره واقعا ما وقتی که کنار این اساتید هستیم توی سالن‌های تئاتر، بیشتر از اینکه همکارشون باشیم شاگردشونیم.
ازش هدف واگذاری تئاتر به نسل جوان بی تجربه، نه نسل جوان با تجربه. ما کارآمد
شما میدونین توی رشته ما، البته توی فکر می‌کنم توی همه زمینه‌ها همینطوره، ما همیشه داریم یاد می‌گیریم، درسته؟ ما دانشگاه میریم، ما خیلی از همکارامون هستن اصلا هیچ رشته‌هاشون هیچ ربطی به نمایش، ادبیات نمایشی، حتی بازیگری، کارگردانی نداره، ولی تجربه دارن و ممکنه خیلی خیلی سوادشون بیشتر از بچه‌ای باشه که پشت میز و نیمکت نشستن و سر کلاس بودن. به خاطر همینه که کنار این اساتید بودن خیلی قشنگه، خیلی آموزنده است.
پس سپردن کار تئاتر کلن به نسل جوان کار اشتباهی است از نظر شما؟ اما این که در کنار پیش قسمت ها نسل جوان هم حضور داشته باشن، این کار کاملا حرفه‌ای و منطقی.
بله به نظر من اصلا درستش همینه. بعضی وقتا وقتی که نیروهای جوان و تازه میان، بعضی از بزرگترهای ذره تحویلشو نمیگیرن. بچه ها تازه اومدن، تازه کارن، تجربه ندارن. یا حتی تو حرفه خود من دمش عروسکی، بعضی وقتا ما از بعضی اساتید یه سوالی که میپرسیم میگن ما تجربه کردیم، یاد گرفتیم، شما هم برید تجربه کنید. اینا قشنگ نیست. ما اومدیم یاد بگیریم دیگه. ما
شما پیشکسوت.
بله بعدم مگه خب من الان 37 سالمه، الان چه سالی هستم؟ الان من 12 ساله که کار حرفه‌ای دارم انجام میدم. البته من از بچگی توی محیط فرهنگی بودم، بین نمایشگران عروسکی بودم، ولی کار حرفه‌ای نمی‌کردم. من رشته اولم گرافیک بود. بعد از اینکه کارامو شروع کردم، رفتم دوباره تئاتر هم خوندم به خاطر اینکه دارم کار میکنم. خب ولی خب اینا به نظرم کافی نیست دیگه. وقتی که بچه‌ها میان میخوان یاد بگیرن، یادشون بدیم. شما گروه ما رو دیدین، ما گروهمون یه گروه خیلی جوانیه. مثلا من شاید یکی از آدم بزرگای گروه باشم، البته که آقای ناصری خودشون از پیشکسوتای تئاتر هستن، ولی خیلی خوبه. آقای ناصری هر روز میان به بچه‌ها، به عنوان معلم نه، ولی به عنوان یه همراه،
درست.
چیزایی رو میگن، چیزایی رو یادآوری میکنن، همراهی میکنن که ما واقعا اجرامون هر روز داره بهتر میشه.
بسیار خب، من براتون و برای تیم کاری شما و هنری شما بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی متشکرم که در این لحظه با ما همراه شدید، نه با من مایده علاقه من، بلکه با شنونده های عزیز ما که ارغوان هنر رو به شکل کاملا حرفه‌ای پیگیری میکنن. و امروز هم ممکنه ما تعدادی شنونده به لحظه داشته باشیم که این گفتگو رو شنیدن.
ممنون از شما.
بله، گزارشی بود از همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند که به اتفاق هم شنیدیم. نکته‌ای هست آقای جعفری؟ بسیار خوب، خیلی متشکر. دوستان عزیز، شما همچنان فرصت دارید که پاسخگوی این پرسش ما باشید که انتظار شما از نسل جوان در عرصه‌های مختلف هنری چیه؟ با ما در میون بگذارید انتظار خودتون رو از طریق سامانه پیامک برنامه‌مون 301075. دوست عزیزی با شماره 0912-6088 آقای جعفری مرمون نمیشتن که سلام، خسته نباشید. نظر خانم مجری بسیار زیبا بود که از جوانان انتظار خلاقیت داریم ولی بیشتر کاراشون کپیه، علتش هم عجول بودنشونه. این نظری که از دوست بود
راجب کپی بودن، اصولا اگر منظورشون از کارهای دیگران، حالا این دیگران میتونه اصلا غیر ایرانی باشه، میدین یه واقعیتی که هست اینه که توی سالهای گذشته شاید در بیش از یک دهه پیش ما خیلی ارتباطی با جهان تئاتر خارج از مرزها نداشتیم، خیلی کار سختی بود. به هر حال اینکه بتونه کسی بره اونجا اونور نمایش ببینه یا آثاری اگر میومد فقط در جشنواره تئاتر فجر خیلی محدود میامدن اجرا میکردن، اما خب تو این سالها خوشبختانه این ارتباط بیشتر شده، هم میشه رفت اونجا در واقع نمایش دید، هم فیلم بسیاری از نمایش‌ها در اختیار همه قرار میگیره، کسایی که علاقمندن. و خب طبیعتاً خیلی از اینا مملو از ایده هاییه که ممکنه برای هر آدمی جذاب باشه که تصمیم بگیره خودش اون ایده ها رو اجرا بکنه. یه نکته‌ای که وجود داره اینی که به نظرم میرسه ما در مورد مبحث کپی و سن یه مقدار خیلی سختگیرانه عمل میکنیم. میدونی خیلی وقتا بحثی که توی دنیا وجود داره اینه که خود کپی الزاماً با رعایت قوانین و شرایطش نفساً عمل بدی نیست، حتی اگر گفته بشود که از کجا کپی شده. مسئله شیوه اجرای اون قضیه،
یعنی در واقع مغایرتی با خلاقیت ممکنه نداشته
آره
باشه.
آره، اینکه من بتونم اینو بیام برایش کاربری درست بکنم، با فرهنگ خودم، با شرایط خودم هماهنگش بکنم و یه اتفاق درست بیفته.
درست.
منتها به شرط اینکه گفتم رعایت بکنم، بگم دارم چی کار میکنم.
آقای عبداللهی هم ببینیم نظرشون چیه. آقای عبداللهی،
عرض کنم که حداقل من در چند سال اخیر توی تئاتر دانشگاهی میدونم که بچهای تئاتر دانشگاهی خدا رو شکر شیوه های اجرایی مورد علاقه خودشون و اونهایی که دغدغه داشتن رو بعد آزمون و خطاهایی که دارن اجرا میکنن. چرا؟ بعضی از گروه هایی هم داریم که البته جز گروه های موفق نیستن، از اون چی که بیرون میبینند حالا گاهی الهام میگیرن که ایراد نداره، گاهی کپی عین به عین میکنن که اون موقع این ایراد بهشون وارده، به خصوص پیرو گفته جناب آقای جعفری موقعی که کتمان میکنن که
آره.
این تأثیره، این به اصطلاح برداشته از کجا بوده. حتی تو تئاتر حرفه ایمون هم داریم، به قولی خب سالهای گذشته شون ارتباط کم بود، اگر کسی کپی هم میکرد و نمیگفت
خیلی رو نمیشد.
بله موفق، ولی الان کارگردانی داریم که مثلا یه بخشی از صحنه شباهتی به بخشی از صحنه یک نمایشی داره، چه خواسته چه ناخواسته سریعا توی سرچ کردن، توی جستجو کردن اهالی تئاتر متوجه میشن و گوشزد میکنن که آقا مثلا میگم این بخش از صحنه شما عین به عین به اصطلاح صحنه فلان نمایش است. خودشو کارشون سخت شده، ولی واقعیت اینه که چه ایرادی داره کسی بتونه یه بازتولیدی از یک اثر فاخر، خوب و مؤثر خارجی یا حتی ایرانی رو توی یک جغرافیای دیگه اجرا کنه.
مثلا ببینیم که آیا اگر کاری کپی شده باشه از کار دیگری و روی صحنه بیاد، این میتونه مخالف خلاقیت و ابتکار باشه یا تو این کار کپی هم میتونه خلاقیتی وجود داشته باشه، این دوتا میتونن در کنار هم باشن؟
این خلاقیت همه جا امکان بروز داره، قطعا میتونه داشته باشه، ولی وقتی کپی عین به عین میشه و شما میبینید همه چیز عین به اصطلاح اون اثر اصلیه،
بله.
خب خلاقیت توش نیست، تنها خلاقیت اینه که بتونه این به این رو درست اجرا کرده باشه، یعنی مخاطبی که اینجا میبینه بتونه لااقل لذت ببره. و من فکر میکنم توی انتخاب باید اون موقع دقت کنیم.
یه چیزم هست، وقتی میگیم کپی کردن به همون مسئله وجود داره چی کپی میشه. گاهی وقتا شما از یه ایده کپی میکنی، اونجا اتفاقا خیلی امکان وجود داره که تو اون ایدهه شما ذهنیت و خلاقیت خودت هم دخیل بکنی. میدونی همیشه تا میگیم کپی، دقیقا اون بخشی به ذهنمون میرسه که بخش عین به عینه. این همه ماجرا نیستش. حسین عبدالله اشاره کرد، مثلا فرض بکنید توی نمایش یه طراح صحنه میاد از یک نمایش دیگری ایده میگیره، کپی میکنه، اما خلاقیت خودش رو هم متناسب با این نمایشی که داره براش کار میکنه دخیل میکنه. ضمن این که باز مؤکدن میگم قاعده رو رعایت میکنه و به ایده اصلی هم اشاره میکنه، یعنی در واقع نمیاد بگه که همه چیز رو من خودم خلق و صائب وجود آوردم. میگه من از یه جای الهام گرفتم، اینو برداشتم، اما اون چیزی که دارین میبینید حاصل ایده‌ای که از جای دیگری گرفته شده به اضافه خلاقیت خودم. این اتفاقا اصلا امری است که در دنیا بسیار هم اتفاق میفته. اما بخشی که وجود داره که این دوستمون هم تو پیامکش اشاره کرده، اون بخشی که اتفاقا فاقد هر گونه خلاقیته، سعی میکنه خودش رو به اصل اثر نزدیک بکنه و متاسفانه اصل اثر رو هم اعلام نمی‌کنه.
یعنی در واقع کتمان هم میکنه که کپی برداری داری میکنه. دوست دیگری با شماره 0912 3545 آقای جعفری پیامک فرستادن و نوشتن که با سلام خدمت شما عزیزان، باید همیشه به جوانها بها داد در همه عرصه‌ها. این رو از تولیدی مبلمان آقای حیدری برای ما فرستادن و انتظارشون اینه که باید بها داده بشه. قطعا اگر بها داده بشه به جوانها، اونها هم خیلی خوب خواهند درخشید.
خب من اجازه دارم چیزی بگم راجع به حسین که سوالات من دقیقاً از تو این بود. ما خیلی این اصطلاح تو تئاتر میشنویم که از جوانا حمایت بکنیم. حمایت به این معناست که اگه نمایش رو صحنه بودن بریم ببینیم. میخوام خیلی به قول معروف بیرو درواسی به هم بگی، آیا من به عنوان یک تماشاچی موظفم که هر کاری که اتفاق میفته، چون نسل جدید مثلا اون کارو کرده، جوانترها این کارو کردن، وقتمو بذارم، پولمو بذارم، نمیدونم با خستگی و گرفتاری هایی که همه بشه، برم ببینم این اسمش حمایته
یا بها دادنه؟
ولی من نسل قدیم جدید پیشکسوت اینها رو همه رو این لحظه اگر اجازه بدید با احترام به همه میذارم کنار و میگم وظیفه ما حمایت از تئاتر خوبه. یعنی اگر ما میخوایم پیشرفت کنیم، فرقی نمیکنه کی کار کرده، باید ببینیم چه کار کرده، با چه کیفیتی کار کرده. به منی که قراره وقتمو در اختیارش قرار بدم برای اون کار هزینه بکنم، چقدر احترام گذاشته. من واقعا خب خیلی از نمایشات بچه ها دعوت میکنن، جوونم هستن، یا رصد میکنم میبینم که نه، واقعا کار قابلی نیست که آدم بخواد وقت بذاره هزینه بکنه. چون یه نمایش دیدن با رفت و برگشت و زمانی که درش میذاری 4 ساعت 5 ساعت از زمان ما رو در روز میگیره. اینی که ترجیح میدم واقعا نمایش خوب ببینم.
زمینی که نکته هم وجود داره، من چون هممون واقعا با این موضوع یه جورایی درگیریم، گاهی وقتا ندیدن یک نمایش بد از یه کارگردان جوان و یه گروه جوان نوعی از حمایت از اوست. چون وقتی تو میری، مثلا خیلی دوستان میان مثلا به من میگن که آره بیا نمایش ما رو ببین، بعد میگم باشه، مثلا من میگم حمایت، این حمایت بکنه از ما، از من علی جعفری نوعی تا دیگران. با خودم میگم که خب اگر ما پاشیم بریم نمایش، که من میدونم نمایش خوبی نیست، با این دعوت پاشیم بریم ببینیم، ممکنه کارگردان دچار یک اشتباهی بشه، با خودش فکر بکنه که کار خوبی لابد کردم، استقبالم شده، آدمای مختلف دارن میان، و اون وقت راه رو برای این که با خودش فکر بکنه که کجای کار من غلط بوده، چه اشتباهی کردم، میبندیم. در واقع او رو ما با این نوع حمایت غلط به اینجا میرسونیم که درست کار کردم، در حالی که اگر متوجه بشه که کار بد، کاری که کیفیت خوب نداره، تماشاچی رو نمیکشونه به سالن و کارش بدون تماشاچی میمونه، قطعا با خودش فکر میکنه که اگر بخواد این مسیر رو ادامه بده باید یه بازنگری توی کارش بکنه. میدونی میخوام برسم به این جمله که حمایت کردن فقط دیدن هر نمایشی نیست، گاهی وقتا ندیدنش هم ممکنه نوعی از حمایت.
یه چیزی دیدم هست آقای جعفری، حالا آقای عبداللهی هم بهش اشاره کردن که هدف فقط باید این باشه برای مخاطب که حمایت کنه از تئاتر خوب. حالا سوال ممکنه برای مخاطب اینطوری پیش بیاد که تئاتر خوب چه تئاتری؟ من مثلا این که فقط با ذهنیتم ببینم که چون در فلان تئاتر
فلانی بازی میکنه مثلا
فلان بازیگر اونا همه پیشکسوتن درجه یکم پس تئاتر خوبیه کارگردانش عالیه پس تئاتر خوبیه ولی اون یکی تئاتر چون جوانان چون ناشناختن چون من اصلا این کارگردان پس تئاتر خوبی نیست من نرم و انتخاب ما بر این اساس انجام بشه یعنی تئاتر خوب و بد رو ما بر این اساس انتخاب بکنیم نظرتون چیه آقای
نه اینجوری نیست من خیلی از نمایشایی که الان روی صحنه هستن خب میدونید فکر میکنم در روز بیش از 100 نمایش
داره اجرا میشه
تئاتر تهران اجرا میشه که واقعا به نظر من در 12 تاش قابل دیدنه یعنی که ما میتونیم وقت بذاریم ببینیم یه تعدادشون هم میتونیم حمایت بکنیم چون میتونیم این چشم انداز رو براشون داشته باشیم که اینها پتانسیل این که بعدن کارهای بهتری داشته باشند
یعنی حتی افراد سرشناس و مشهوری درش بازیگر نباشند یا اینکه کارگردانی نکرده باشند
بله مثلا اینو میتونم اینجا بگم که متاسفانه الان خیلی از کارهایی که بازیگرهای آنچنانی دارن به دلیل اینکه کم تمرین میشن و فقط داره گروه اجرایی روی اون آدم بازیگر بله. حساب میکنه و چهره حساب میکنه متاسفانه کارهای خوبی از آب در نمیان تمرین کم و میگم کمترین فکر شده براشون و گروه همینجور آماده شده و روی یک نفر حساب کرده داره الان اجرا میره بله. کار خوب رو من کاری میدونم که متن درستی داره کارگردانی فکر شده ای داره بازیگرها مهم نیست که مشهور هستن نیستن چهره هستن نیستن بازیگرهایی هستن که دارن کارشون رو درست انجام میدن و اساسا بعد از این دیدن این نمایشه ما باید به یک چیزی مبتلا بشیم به یک چیزی دوچار بشیم مثلا بیم توی سالن تئاتر که
دوچار شدگی بشیم
دقیقاً یعنی باید یه اتفاقی بیفته خیلی از نمایشه که الان میریم میبینیم واقعا وقتی میریم بیرون از سالن بعد از 10 دقیقه اصلا هیچ
چیزی از
نگار ما توی سالن نمایش اصلا رفتیم و اومدیم بیرون
بسیار خوب خیلی متشکریم از شما عزیزان ما همچنان منتظریم تا پیامک‌های شما عزیزان شما شنوندگان محترم رو دریافت بکنیم در ارتباط با پرسش و برنامه‌مون که انتظار شما از نسل جوان در عرصه‌های مختلف هنری چیه 301075 ساعت 17:52 دقیقه رسیدیم خسته نباشید میگیم به همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم که تا الان با ما همراه بودید امیدواریم تا اینجای برنامه و گفتگوهایی که انجام دادیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه اما الان یه میهمان محترم تلفنی داریم که میخواییم با ایشون هم در مورد موضوع برنامه‌مون که حضور چشمگیر نسل جوان به خصوص در تئاتر کشورمون هست گفتگو بکنیم آقای محمد رضا ایمانیان بازیگر تئاتر و خبرنگار آزاد حوزه تئاتر پشت خط ارتباطی برنامه ارغوان هنر هستند آقای ایمانیان اگر صدای بنده رو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم عصر عالی بخیر باشه
منم سلام عرض میکنم خدمت شما تک تک شنوندگان نازنین برنامه‌تون در خدمتتون هستم
متشکر کارشناس برنامه‌مون آقای علی جعفری هستن که با شما گفتگو میکنن میهمان محترمی هم در استدیو برنامه داریم که آقای حسین عبداللهی هستن که قطعا میشناسید
من خدمت همه عزیزان علی جعفری حسین نازنین هم سلام میکنم امیدوارم که روزگار خوبی رو سپری کنم
مرزا جان سلام وقتت بخیر ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی محمد رضا تو سال هاست دارید فعالیت میکنی توی تئاتر توی بخش های مختلف به عنوان بازیگر تئاتر کار کردی به عنوان مدیر روابط عمومی مدیر تبلیغات کار کردی در مورد تئاتر می نویسی به نوعی جزو کسایی هستی که تا الان توی این سالها زندگیت یه جورایی کاملا گره خورده با تئاتر و داری با تئاتر زندگی میکنی میخوام یه سوالی رو ازت بپرسم تو صحبتهای من و حسین رو داشتی از طریق تلفن میشنیدی به من بگو وقتی راجع به حمایت از نسل جوان صحبت میکنیم چه چیزی دقیقا مد نظرمون از نظر تو که خودت به حال نماینده این نسل محسوب میشی
ببینید اول از همه بزنیم یک چیز از همین ابتدا برای خودمون مفروض حساب کنیم اینکه وقتی داریم از یک اثر هنری، حالا چه نسل جوان باشه، چه نسل میانه تئاتر، چه پیشکسوت، اینو برای خودمون مفروض بدونیم که داریم راجع به یک اثر با کیفیت صحبت می‌کنیم. یعنی اثری که از لحاظ بعد فنی دارای حرف هست، دارای یک مانیفستی هست و دارای یک کیفیت قابل قبول.
بله.
اما در مورد حمایت از این دست آثاری که حالا نسل جوان میخوان روی صحنه ببرن، این حمایت ها مدل های مختلف داره. در شرایط فعلی تئاتر ما خب بسیاری از اهالی نسل جوان دنبال این هستن که دیده بشن تا بتونن اون پله های ترقی و پیشرفت رو سریعتر طی کنن. ما در طول چند سال اخیر میبینیم که نسل جوان شاید بعضی هاشون دیگه فقط دنبال تأمین سرمایه برای تولید نمایش هاشون هم نیستن، دنبال حمایت های اعتباری هستن. یعنی که یک مجموعه یا یک شخصی که دارای اعتباری است بیاد و لحاظ در از تبلیغش و از لحاظ معرفی اثرش به جامعه هنری دیگر اهالی تئاتر و همچنین مخاطبین از اعتبارش خرج بکنه و اون نمایش بتونه دارای یک وجهه و یک در از شخصیت و تشخص رسانه‌ای و تبلیغاتی بشه تا بتونن دیگران ببینن و متوجه بشن. ببینید متاسفانه الان این شرایط اصلا در تئاتر ما مهیا نیست. شما الان یک نسل جوانی میرید با هزار جور درخواست و تقاضا و التماس یک سالن تئاتر میگیرید، اجرا میرید، اتفاقا اجرای موفقی هم میرید، اما سال بعد وقتی دوباره به همون سالن مراجعه میکنید دوباره با شما مثل یک غریبه برخورد میشه. خب نسل جوان ما دقیقا دنبال اینه که بره وارد یک سالنی بشه و دیگه ازش نپرسن که شما اصلا کار قبلیتون چی بوده. داره میخواد بره به این سمت از اعتبار آدمهای حرفه‌ای تر، اعتبار آدم‌هایی که چهره تر هستن، شناخته شده تر هستن استفاده کنه تا خودش چهره و شناخته بشه، تا خودش صاحب امضا بشه، تا خودش صاحب برند بشه. ببین الان مثلا ما تماشای ما کارگردانی داریم مثل محمد مصابات. محمد مصابات الان برند نمایشش خودشه. یا ما کارگردانی داریم مثل مثلا مرتضی میرمنتظمی، مثل جابر رمضانی، مثل اشکان خیلی نژاد. اینها برندهای نمایششون خودشون هستن، یعنی صاحب یک تشخص هنری شدن. در صورتی که بسیاری از نسل جوان ما واقعا دنبال این حمایتن تا اون تشخص.
محمد رضا الان یه نکته ای رو داریم، میگه حسین خواهش میکنم شما هم توی بحث دخالت بکن، اونم اینه که خب خودت داری از اسمهایی نام میبری که اینها موفق شدن برند خودشون رو به قول تو ایجاد بکنن. پس اگر کسی به نظرم اون ظرفیت رو داشته باشه، اون استعداد، دانش و تجربه رو بتونه برای خودش ایجاد بکنه، میتونه برندش رو به وجود بیاره. اما اینکه ما فکر بکنیم هر جوان مثلا فارغ التحصیلی در رشته تئاتر به صرف اینکه جوان است و حالا فارغ التحصیل هم شده به سرعت میتونه برند خودش رو ایجاد بکنه یا حتما باید این کار رو بتونه بکنه، خب این هیچ جای دنیا هم نیست. بالاخره همه جوان‌ها که الزاما خیلی با استعداد نیستن. مثلا
من عرض کردم علی جان، همون اولش گفتم اینو مفروض حساب کنید که اون فرد دارای شاخصه‌های فنی با کیفیتی است. اما یک اما میاد این وسط. یک زمانی این امکان و این تشخص هنری با فعالیت مستمر ایجاد میشد، با فعالیت مستمر با کیفیت. اما الان کار به جایی رسیده که متاسفانه حتی تداوم فعالیت با مشکل مواجه شده. یعنی شما یه گروه نمایشی با کیفیت باشی، یک نمایش سال 97 اجرا کرده باشی، خیلی هم خوب و موفق بوده باشه، بخوای تداوم بدی حضورت رو در عرصه تئاتر، حداقل سال یک نمایش رو بتونی روی صحنه ببری، واقعا شرایط جوری شده که براشون امکان پذیر نیست.
خب همینجا نگرد بزن نظر حسین رو هم بدونیم راجع به این موضوع.
با این بخش که یه مقدار سخته من موافقم. ما الان نیاز به مدیرهای هوشمند چه تو تئاتر خصوصی چه تو تئاتر دولتی داریم.
درست.
مثلا من شنیدم که جناب آقای حسین پاکدل موقعی که رئیس تئاتر شهر بودن، بعضی از کارگردانها من جمله آقای حسین کیانی که الان اجرا دارند رو هم از دل اجراهای دانشگاهی شناخته، اونجا دیده کارش رو و بعد دعوت کرده به تئاتر شهر و گفته که آقا شما کارتون قد کیفیت داره که توی مجموعه ما اجرا برید. و خب خیلی از دوستانی که توی اون دهه الان تبدیل شدن به اساتیدی و کسایی که برندهای حوزه هنرهای نمایشی هستن، از دل اتفاقا درایت و هوشمندی چنین مدیرانی شناخته شدن. بله من فکر می‌کنم
که جا حرفی که میزنی درسته و اینم شما در نظر بگین آقای جعفری، همونطور که گفتم بعضی مواقع اصلا نیازمند حمایت مالی مستقیم نیستن، و بعضی مواقع تسهیلاتی میشه حمایت کرد. یعنی کافی یک مدیر سالن مثلا خصوصی بیاد به یک گروه موفق دانشجویی بگه بیا در سالن من اجرا برو، هزینه تولید نمایش تو خودت باید بدی تامین کنی، عوضش من از تو کف فروش نمیگیرم. این گروه نمایش خود به خود 20 میلیون تومان جلو افتاده.
دقیقاً ما الان چند ساله حداقل توی تئاتر دانشگاهی این بحثو با خیلی از مدیران سالن ها داشتیم که شما اگر مدعی هستید که میخواین از نسل جوان حمایت کنید، از کارگردان هایی که فکر میکنید بعدها تبدیل به همون اسامی که الان محمد رضای عزیز اسم برد ازشون قراره بشن، باید پای سود و ضرر اینها بایستید. یعنی نمیتونید فقط از اینها بهره کشی بکنید، باید بگید اوکی من میدونم شما بعداً تبدیل به یک کسی خواهی شد که من میتونم به این بنازم که آقا من ایشون رو دعوت کردم توی سالن من اجرا رفت و با سالن ما دیده شد، با امکانات ما دیده شد، و باید پای ضرر و سود این آدم ها بایستید. نمیتونید کف فروش تعیین بکنید و بعد خدای نکرده این